هر گل که بهار تاجیکستان دارد وان بوی شکوفه زار ایران دارد، شیراز و خراسان و بهار و باغش یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام خداوند زیبایی ها، به نام الله خدای پاک و بی همتا. سلام 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 شنونده های عزیز و ارجمند، یاران جان، همسفران عزیز و گرانقدر برنامه جاذبه های ایران زمین. درود خداوند بر شما باد. انشاءالله که تنتون سالم، جانتان در آرامش، روح و روانتان همیشه در بهترین حال. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده جاذبه های ایران زمین در خدمت شما بزرگواران. سپاس که همراه ما هستید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
خب شما مثلا به یک کشوری که سفر کردید ویزاشو از ایران گرفتید رفتید،
بله.
بعد ویزای کشور بعد که مورد نظرتون بود چجوری تهیه، بله، میکردید؟
این سفر 19 ماهه من یکی از به نظر من سحرآمیزترین و جادویی‌ترین سفرهام بود. 19 ماهی که نگذاشتم 20 بشه که حتما در سر فرصت این رو حتما برای شما میگم معناش رو.
بله.
خدمتتون عرض کنم من قبل اینکه بخوام سفرم رو شروع کنم اصلا برنامه سفر 19 ماه نداشتم، یعنی هیچ برنامه‌ای که میخوام 19 ماه سفر کنم رو نداشتم. من فقط ویزای تایلند رو و مالزی رو از ایران گرفتم و حالا با چالش های خاص خودش که حتما در سر فرصت اگر دوست داشتین از اون خاطرات و تجارب اون سفرم خواهم گفت. ویزاش رو از ایران گرفتم و وقتی وارد تایلند شدم و در حینی که سفر میکردم متوجه شدم که از زمینی میتونم وارد لاوس بشم، از شمال تایلند وارد لاوس بشم
بدون ویزا.
نه، ویزاش رو از همون تایلند گرفتم، از سفارت لاوس در تایلند. خب به هر حال با توجه به شرایط خاصی که الان ما داریم به خاطر پاسپورتی که داریم گاهن سختی‌ها و چالش‌های بسیاری داره که خیلی دوست دارم در مورد چالش‌هام سر فرصت صحبت بکنم و ویزای لاوس رو گرفتم. وقتی وارد لاوس شدم متوجه شدم که زمینی میتونم وارد کامبوج بشم که حالا کامبودیا میگن به زبان انگلیسی و اونجا از سفارت کامبوج در لاوس ویزاش رو گرفتم. یک ماه حدود 50 دلار و از کامبوج وارد مالزی شدم که خب ویزای دو ماهش رو من از قبل از ایران گرفته بودم. بله. از مالزی هم وارد نپال شدم. خب ویزای نپال فرودگاهی هست 3 ماهه، یعنی شما وارد فرودگاه نپال میشین میتونین ویزاش رو از همون ورودی بله. نپال بگیرید. خب بعد از نپال اومدم به حال ویتنام. خب ویزای ویتنام هم اون زمان آنلاین بود که من اون رو آنلاین گرفتم و بعد به حال اندونزی که از سفارتی اندونزی در ویتنام گرفتم. یعنی منظور این که من هر ویزاها رو بر اساس نیازش در همون کشورها و با توجه به این که حالا ایرانیان میتونن وارد بشن و اینها و شرایط خاص خودش میگرفتم.
خیلی عالی، خیلی عالی، خیلی تجربه های شیرین و زیبا و به کار کاربرد برای همه شنونده های ما. و یکی از سوالای مهم من اینه که شما حتما تسلط کامل بر زبان انگلیسی دارید، چون که این سلاح مهم سفر به کشورهای مختلف زبان هست.
بله، واقعیتش اینه که من زبان رو حالا مثل خیلی از دوستان بارها کلاس رفتم و هنوز یه ترم نشده رها میکردم، یعنی مقاومت عجیبی در یاد گرفتن زبان انگلیسی داشتم. ولی این سفر یکی از دستاوردهای بسیار عالی که برای من داشت تقویت زبان انگلیسی بود. نه، واقعیتش اینه که من زبانم بسیار عالی نبود، حتی بسیار متعب و شاید اصلا گفتمان روزمرگی رو بلد نبودم.
بله.
ولی خب به هر حال گاهن من میگم باید تو شجاعت داشته باشی و در این مسیر قرار بگیری
و خواستن توانستنه.
و حالا من یک شعری یک بیتی از شعر عطار واقعا این به نظر من سرلوحه راه منه، میگه تو پای در راه بنه هیچ مپرس، خود راه بگویدت چون باید رفت.
بله،
و واقعا وقتی که تو پا در مسیر و در جاده و وقتی نیت میکنی یک کاری رو انجام بدی، تمام جهان هستی و خداوند در این مسیر تو رو یاری میکنن که به اون خواسته‌ای که میخوای برسی، و این واقعا باید عمیقا و با شور و اشتیاق همراه باشه که این اتفاق بیفته. و من این رو واقعا در این سفر تجربه کردم که وقتی میخوام راه ها برای من گشوده میشه. بله، بحث زبان رو گفتی، حالا من تجربه‌ای دارم برای بحث زبان. من خیلی از حال به حال خیلی از دوستان میدونن که مردمان عزیز ترکیه زیاد زبان انگلیسی خوبی ندارن و بسیار مسلط نیستن. من خیلی از این کولگرد ها و افرادی رو میدیدم در طول سفر که اصلا زبان انگلیسی بلد نبودن و اومده بودن که اصلا تقویت بشه زبان.
بله.
چون به هر حال به تجربه ثابت شده شما وقتی در محیط قرار میگیرین و در چالش یادگیری قرار میگیرین، ذهن بسیار یاری میکنه که شما زبان رو بیشتر یاد بگیرید.
بله،
و در محیط بسیار تاثیر میذاره. من نمیگم کلاس نرید، ولی بسیار تاثیر میذاره تو محیط. میومدن تو هاستلا کار میکردن که با افراد مختلف در ارتباط باشن و بتونن زبان رو یاد بگیرن. بله، اسم هاستل رو شنیدی که حتما دوست دارم در مورد هاستل هم بعد براتون یه تعریفی داشته باشم.
خب همینجا تعریف داشته باشید. بله، تا یادمون نرفته. بله.
خدمتتون عرض کنم هاستل یه مکان یا اقامتگاهی هستش با اتاقای مشترک چندین تخت داره و خب این میتونه از 2 تخت تا 8 تخت شروع بشه. هاستل نوعی محل اقامت با بودجه متناسبه که تمرکزش روی یک تجربه اجتماعیه که به هر حال آشپزخونه، حموم و سرویس بهداشتی مشترک داره. مثل هتل فضای اختصاصی به هر فرد تعلق نمیگیره.
بله.
ولی به هر حال شما اگر دوست دارین اونجا به هر حال سفرگردها یا همون مسافرها، کولگردهایی از کشورهای مختلف باهاشون آشنا بشین، تجربتون رو با هم به اشتراک بذارین، در این محیط میتونین با هم آشنا بشین. حتی آشپزخونه داره، شما میتونین مواد غذاییتون رو تو یخچال بذارید و از آشپزخونه اونجا استفاده کنین، برای خودتون غذا بپزین. و حتی اگر دوست داشتین به دوستان و به هر حال مسافرهای کشورهای دیگه تعارف بکنید، فرهنگتون رو به اشتراک بذارین، اصلا از هدف سفر، از تجربه هایی که در طول سفر، در طول زندگی داشتین رو میتونین اشتراک بذارین. و واقعا من توصیه میکنم به اونایی که علاقمند هستن تجربه کنن، با فرهنگهای مختلف، با زبانهای مختلف آشنا بشن، اصلا این که بفهمن مثلا دیگران مثلا تو زندگی دنبال چی هستن، چرا سفر میکنن، حتما هاستل رو تجربه کنن. که ما حتی در ایران هم داریم تو شهرهای بزرگ مثل تهران، اصفهان.
عالی.
بله، بله. بله، که الان جدیدن یه مدتی هستش که این هاستل ها هم در ایران راه اندازی شده برای بله. سفرگردها و کولگردها.
نکته خوبی رو اشاره کردی، چون ما هدف برنامه جاذبه های ایران زمین جذب گردشگر به ایران اسلامی و بازدید از جاذبه های ایران اسلامی است. چه بهتر که این مناطق معرفی بشه تا مسافران ما، ایرانگردان ما، با خیال آسوده به ایران سفر کنن و با سفر ارزان به ایران بتونن از مناطق ایران زیبا دیدن کنن. حتما انشاءالله اینجاها رو در برنامه‌های بعد به شنونده های ما معرفی کنین. خانم طیبه جان، بفرمایید که سفرهای دینی و مذهبی تان کجا بوده، چی بوده و چقدر بله. دوست داشتین اینا رو
بله.
و این سفرها کلن شما رو چقدر به اعتقادات دینی و مذهبیتون نزدیک ساخته و خدا رو بیشتر دوست داشتید؟
بله بله، خیلی سوال خیلی خوبی پرسیدین و خیلی من این سوال رو دوست دارم، چرا که من رو برمیگردون به سال 86. اولین سفر خارجی من عملا با مادرم بودش به کربلا.
عالی عالی.
بله، من مادرم همیشه آرزو داشت که به کربلا سفر کنه و حالا به هر حال گاهن شاید پیش نمی اومد، ولی من تصمیم گرفتم که حتما این آرزوی مادرم رو برآورده بکنم و یک جوری همه چی دست به دست هم داد تا این سفر معنوی اتفاق بیفته و من با مادرم به کربلا سفر بکنم. و یکی از زیباترین و یکی از معنوی ترین سفرهایی بودش که من داشتم در اون زمان. خدمتتون عرض کنم بله، سفر به جمکران در قم بودش که اونم بسیار برای من تجربه بی‌نظیری بود. به هر حال سفر، حالا نمیشه گفت سفر، برای ما حرم امام رضا رو در مشهد داریم
که همیشه
نصیب اون هست، هستش. بله، هر وقت اراده بکنی. گرچه من جدیدا متوجه شدم که بعد طلبیده بشیم.
بله.
سفر به مرقد حضرت معصومه بوده. بله. و یکی سفری که خیلی دوست دارم و یکی از حالا برها آرزوها و خاصی عمیق خودم و مادرم هست، سفر به کربلا، به مکه هستش که هنوز قسمت ما نشده.
انشالله نصیب بشه. انشالله.
بله، این سوالی که پرسیدی که چقدر من به خدا نزدیک میشم در طول سفر، اصلا اصل شروع سفر من خودشناسی بود. معتقدم همچون که بزرگان گفتن از خودشناسی شما به خودشناسی میرسید.
خیلی عالی، بله.
و در طول این سفری که حالا برامون خیلی سفر معنوی بود، 45 روزه به ترکیه و جنوب ایران، من یک جورایی به خدا خیلی نزدیک شدم. یه خاطری دارم در مورد این که میگین چقدر شما رو به خدا نزدیک کرده.
بله.
من همیشه دنبال یه خدایی بودم که به هر حال تعریف شده در دین ما و به هر حال در مذهب ما و فرهنگ ما. من در طول سفرم به چابهار که اونم یه داستان و خاطری داره که سر فرصت حتما تعریف میکنم، با یک خانومی به نام سعیده با همسرش آقا محمود آشنا شدم در چابهار.
بله.
که این خانواده واقعا دید من و نگاه من رو تغییر دادن. بله، یه خانواده بلوچی در جنوب ایران. میگم قبل از دوران کووید کرونا بودش که من به جنوب ایران چابهار سفر کردم و اونجایی که من آدم بسیار تجربه گرایی هستم، در چابهار دنبال این بودم که برم بازار بلوچه که بسیار معروف هست و از اونجا که من همیشه دوست دارم با حمل و نقل عمومی، یعنی با اتوبوس ها، با قطار عمومی، مترو اینها سفر کنم و گاهن هم پیاده، خیلی دوست دارم در دل مردم باشم و واقعا زندگی مردم رو از نزدیک لمس کنم. در اون دوران هم من قصد داشتم که به بازار بلوچ ها در چابهار برم. قبل از یه روز، فکر می‌کنم یه روز یا دو روز مونده بود به شب یلدا، من با یه خانواده آشنا شدم، با سعیده و محمود.
بله.
که ازشون آدرس پرسیدم که مثلا این بازار کجاست، گفتن اتفاقا ما داریم میریم اون بازار برای خرید شب یلدا. بله.
بله.
و من با سعیده همراه شدم و در طول مسیر ایشون از من پرسید تو کی هستی، چی هستی، اینجا چیکار می‌کنی اینا، و من از داستانم گفتم که سفر می‌کنم و الان رسیدم به چابهار. و ایشون من رو بعد از اینکه رفتیم خرید کردیم، من می‌خواستم خدافظی کنم، منو دعوت کرد به منزلشون، گفت شب یلدا حتما بیا پیش ما، با خانواده ما باش. و من گفتم خب نه، من بعد برگردم. اونا دیگه با اصرار و لطف این دوستان من به خونه اونا دعوت شدم و شب یلدا رو با اونها سپری کردم. ما خیلی به هم نزدیک شدیم و رابطه بسیار عمیقی بین ما شکل گرفت. من متوجه شدم که این خانواده خیلی علاقه‌مند به مطالعه هستن، وایس ها و پادکست ها رو گوش میکنن و خیلی خودشناسی میکنن. من در اونجا با کتاب گفتگو با خدا آشنا شدم.
بله، خیلی عالی.
بله، کتاب گفتگو با خدا آشنا شدم و جواب یکی از سوالهام که من اصلا اینجا چیکار میکنم، اصلا چرا به دنیا اومدم، رو در این کتاب پیدا کردم. و اینکه بله، شما وقتی شما اومدین که اینجا تجربه کنید.
بله.
زندگی رو.
عالی.
بله.
خیلی.
و واقعا و یکی از سوالای من این بود که خدا کیه، نمیدونم چرا این خانواده رو دارم. حتی اونجا، حالا گرچه این بحث معنوی رو به هر حال هر کس باور عقیده‌ای داره، ولی خب این خیلی به دل من نشست. حتی این خانواده‌ای که شما در اون زندگی می‌کنید رو از قبل خودتون انتخاب کردین با توجه به مسیر و چالشی که قرار بوده در زندگی تجربه بکنید.
بله.
که شما رو بسازه مثل یک ققنوس. و من اونجا واقعا به این ایمان آوردم که اگر من در این کشور، در این خانواده به دنیا نمی‌اومدم، این آدمی که الان می‌تونه مستقل و تنهایی سفر کنه و با چالش‌های سفر روبرو بشه، شاید نبودم.
بله.
شاید زودتر
مسیر زندگی کلا یه سوی دیگه
بود. ولی خب به هر حال از این مسیری که هستم به هر حال لذت میبرم و دوست دارم. و اون کتاب باعث شد که به هر حال دید من نسبت به خدا و خودم خیلی تغییر بکنه.
یه بار دیگه اسم کتابو میگی؟
کتاب گفتگو با خدا. اسم نویسنده‌شو یادم نیست، ولی حتما توی گفتگوی بعدی
حتما ان شاء الله که شنونده‌های ما بهره مند بشن.
اون کتاب و حضور این خانواده واقعا بسیار نقش مثبتی رو در زندگی من و مسیر آینده من داشته.
خیلی عالی، خیلی عالی. ما هم خیلی بهره بردیم و خیلی انشالله شنونده های ما استفاده کرده باشن. من یک سوال دیگه به عنوان سوال پایانی از خدمت شما مهمان عزیز داریم و انشالله در برنامه های آینده هم در خدمت شما بزرگوار خواهیم بود. بفرمایید در سفرهایی که در خارج از ایران داشتید و یا با بالاخره دوستان و هم کیشان خارجی داشتید، چقدر از ایران و سفر اونا به ایران بهشون گفتین و جاذبه های ایران گفتین تا جذب گردشگر برای کشورت باشه؟
بله بله، واقعا
این یک رسالته دیگه.
بله، همینطوره، واقعا همینطوره. واقعا من چون عاشق ایران هستم و ایران رو دوست دارم، جالبه بگم براتون بسیاری از دوستان من، مخصوصا دوستان هندی من، خیلی بعد از آشنایی من خیلی علاقه‌مند شدن به سفر به ایران. بله. حالا جدیدا من همین دو سه روز پیش با یکیشون گفتگو میکردم و از من میپرسید که مثلا من چجوری بعد دوستان بیام ایران رو ببینم. خب خیلی برای من جالب بود چون نگاه اینها به هر حال تغییر کرد. یا یکی از دوستان اندونزی من در بالی، اون هم الان جدیدا تصمیم گرفت که سفر کنه ایران و من هر جا که میرم واقعا از ایران با عشق، با چون واقعا ایران بسیار زیباست با توجه به تجربه‌ای که من در شرق آسیا داشتم. واقعا ما جاذبه‌ها و نقاط بسیار زیبا و فرهنگ اصیل و غنی و تمدن بسیار به حال طولانی در ایران داریم.
بله.
و اینها باعث میشد که من دوستان من راغب بشن و اصلا گاهن بعضیشون اولین بار بود اسم ایران رو میشنیدن.
بله.
ولی بسیاری از اونها راغب شدن و از قبل هم بسیار مشتاق بودن که به ایران سفر بکنن و من از بسیاری از اونها دعوت کردم که حتما در اولین فرصت به ایران بیان و از مهمان نوازی ما مردم ایران بهره ببرن
و جاذبه های ایران رو ببینن.
بله، جاذبه های ایران رو ببینن. بله، من بله. در خدمت تک تک این دوستان هستم در ایران.
انشاءالله. خیلی عالی، خیلی خیلی خوشحال شدیم در خدمتتون بودیم. سپاسگزاریم از وقتی که گذاشتید، توضیحاتی که ارائه دادید، از تجربه های سفرتون گفتین و انشالله شنونده های ما تا این لحظه همراه ما بوده باشن. وقت برنامه ما در همینجا به پایان رسیده. سپاسگزار از حضور گرم همه شما خوبان. همه ایتان را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.